یا فردی که والدینش از کشوری دیگر که در آن رفاه و ثروت داشتند و در آرامش زندگی می کردند به آمریکا آمدند و در اینجا با فقر مواجه شدند. نه تنها مصمم می گردد تا در این جامعه پذیرفته شود، بلکه شدیداً تلاش می کند تا با دارایی هایش مثل خانه بزرگ، ماشین اسپورت شیک و گران قیمت و لباس های گران قیمت به دنیا نشان بدهد که تا چه حد زندگی فوق‌العاده و محشری دارد. تمامی حسی که او نسبت به خود دارد مبتنی بر داشته های بیرونی اوست، زیرا او دیگر نمی خواهد با شرم ناشی از فقر و فقدان مواجه گردد. کودکی که بیشتر مثل یک کارآموز بار آمده تا یک بچه و برنامه روزانه پرمشغله‌ای دارد، همواره لیستی از فعالیت‌هایی که باید انجام دهد را به همراه دارد و تحت فشار است تا در همه آنها سرآمد همگان باشد. نیاز او به قوی، مستقل و خاص بودن محرک او در همه کارهاست. از بیرون به نظر می رسد که او همه اینها را دارد، اما از درون از استراب و حمله ترس و وحشت در عذاب است. هرگاه احساس کامل نبودن و تکه پاره بودن می کنیم، نیاز داریم برای گرفتن تأیید و اعتبار به بیرون از خود بنگریم. اما این امر موجب می گردد که به جای زندگی در یک پارچگی به زندگی خارج از یک پارچگی روی آوریم، تا زمانی که با آن چیزهایی که فکر می کنیم نمی توانیم از پس آنها برآییم، رو در رو نشویم، آن بخشهایی از ما که احساس می کنیم در آنها نقص و کمبودی داریم انگیزه اعمال ما می گردند. سایه اگرچه پنهان است، اما همه چیز را تحت کنترل خود دارد. ما فقط ویژگی هایی که آنها را نامناسب یا بد تلقی می کنیم را تکذیب و طرد نمی کنیم، بلکه نور خود، یعنی تمامی آن خصوصیات فوق العاده ای که در دیگران تحسین می کنیم و هرگز بر این باور نیستیم که این ویژگی ها می تواند در درون ما هم وجود داشته باشد را نیز انکار می کنیم. بسیاری از ما چنان به سرود دائمی انتقاد و سرزنش، یعنی آوایی همیشگی از افکار منفی که در سرمان مدام در حال نواختن است، عادت کردیم که نمی توانیم درک کنیم که در درون خودمان دارای هر آن چیزی هستیم که در جستجوی آن هستیم و این برای ما امکان پذیر به نظر نمی رسد. برای بسیاری از ما تصدیق هوشمندی، زیبایی، منحصر به فرد بودن، جذابیت و تمامی شکوه و عظمتمان سخت‌تر از تأیید و پذیرفتن وجوه تاریک وجودمان است. ما طی سالیان سال به خود حرف‌های منفی زیادی زده ایم و آنها را باور کرده ایم. پذیرش و تصدیق موارد مثبت بسیار سخت‌تر است. مثل فیلم زن زیبا، زمانی که نقشی که ریچارد گیر در آن بازی می‌کرد با گفتن اینکه من فکر می‌کنم که تو بانویی بسیار تیزهوش و خاص هستی، به نقش جولیا رابرتس فهماند که او می‌بایست بیش از زنی بدکاره باشد و جولیا پاسخ داد چیزهای بد راحت‌تر باور می‌شوند. تا به حال متوجه این مسئله شده بودید؟ ملاقات با دبی. پیش از آنکه در کارگاه فرایند سایه شرکت کنم، بسیاری از ویژگی‌های مثبت خودم را نادیده گرفته بودم. با اینکه موفقیت‌های بسیار زیادی را در زندگی به دست آورده بودم، هیچگاه نمی‌گفتم که فردی تیزهوش، موفق، جذاب یا خلاق هستم و در حقیقت بنابر شیوه تربیتی که داشتم، اگر تلاش می کردم که این بخش‌های وجود خودم را بپذیرم و به آنها اذعان کنم، به من برچسب خود نما بودن و پوز دادن می زدند و از این بابت حتما تنبیه می شدم. تصدیق نور خود به جای تلقی آن به عنوان چیزی که باید از آن شرمنده باشم، مرا به سطح کاملا جدیدی از اعتماد به نفس و آگاهی سوق داد. تنها پس از آن بود که توانستم به قدرت درونم دست یابم تا به ازدواج خود پایان دهم. نیازی به گفتن نیست که کارگاه فرایند سایه و کارهای دبی فورد مرا به حرفه‌ای جدید در زندگی فراخواند. من بلافاصله ثبت نام کردم تا به عنوان مربی جامع زندگی تحت تعلیم قرار بگیرم و مدرک‌های آن را بگیرم. چنان مشتاق بودم تا آزادی تازه یافتم را با دیگران در میان بگذارم که تمامی توجه خود را به حرفه جدیدم دادم و به یکی از موفق ترین مربی های دبی مبدل گشتم. او از من دعوت کرد تا برایش کار کنم و طولی نکشید که مسئول برنامه تعلیم مربی شدم و محتوای برنامه جدیدی را نوشتم. همان هنگام که حال دبی به خاطر بیماریش بد و بدتر شد و اثری از انرژی در او باقی نمانده بود، مسئولیت‌های بیشتری به من واگذار شد. ما خیلی زود مبدل به دوستانی بسیار نزدیک شدیم. در واقع در دسامبر 2012 درست قبل از فوت او ما یک هفته تمام را با هم گذراندیم. او هرچند که انرژی کمی داشت اما باز هم کفش‌های گران قیمتی خریده بود و من تصور می‌کردم که این نشانه خوبی است. او برنامه ریزی کرده بود که آنقدر زنده بماند تا بتواند آن کفش‌ها را بپوشد. کمی بعد از سال نو او در بیمارستان بستری شد و بعد از مدتی به خانه بازگشت. اما با این حال حتی برای شخصی مثل دبی هم دیگر ممکن نبود که از بستر بیرون آید. در اوقاتی که کمی احساس قدرت می کرد، شروع به تلفن زدن به کسانی کرد که آنها را دوست می داشت. من احساس می کردم که او نیاز به ارتباط و نزدیکی بیشتری دارد. 9 فوریه 2013 ساعت 9:40 شب نوبت من بود. من برای ملاقات دخترم در نیویورک بودم که شماره تلفن خانه دبی را روی صفحه موبایلم دیدم، چون می دانستم که خود اوست که تلفن زده و چند روز قبل هم با من تماس گرفته بود. اما من شانس صحبت با او را از دست داده بودم. با عجله سالن شلوغ رستوران را ترک کردم تا جایی ساکت پیدا کنم و این گفتگوی مهم را انجام بدهم. به محض اینکه پاسخ تلفن را دادم و صدای دبی را شنیدم، لبخندی بر لبانم آمد. او از نظر جسمی همانند شخصیت پرشور و سرزنده اش به نظر خوب و قوی می آمد. چطور می توانست در حال مرگ باشد؟ او مشتاق بود تا درباره سفر من و همینطور درباره دخترم با هم گپ بزنیم. در مورد اینکه چه کار می کنیم و اینکه آیا من نامزد دخترم را دوست دارم یا نپرسید و حتی گفت دفعه بعد باهات میام تا اونو ببینم. بخشی از من باور داشت که دفعه بعدی وجود دارد و بخشی از من می دانست که او حتی نمی تواند در رخت خوابش بنشیند. در لایه‌های سطحی این گفتگو مانند بسیاری از صحبت‌ها همانند یک گفتگوی معمولی بود. با این حال بی‌تاب آن بودم که وی به من چیزی عمیق و پرمعنا، پندی خردمندانه از جانب یک مرشد به شاگردش یا بینشی شخصی از دوستی عزیز به دوستی دیگر بگوید. اما من می‌دانستم که نباید خودخواهانه عمل کنم و این لحظه معمولی دبی را خراب کنم. دبی دوست داشت به جای آنکه دوستی در حال مرگ محسوب شود، برایم دوستی مورد اعتماد باشد و من اجازه دادم که او با آسایش به سخنان خود ادامه دهد. بالاخره وقفه‌ای در گفتگو پیش آمد. او مکسی کرد تا نفسی بکشد و بعد از آن مرحله دوم گفتگو را آغاز کرد. کلی، وقتی که من رفتم، لاشخورها بیرون می ریزند. من از تو می خوام تا از ما در مقابل آنها محافظت کنی. بغضم گرفت. من نمی خواستم در مورد زمانی که او دیگر در میان ما نیست صحبت بکنیم. اما تا به حال از او کلمه لاشخور را نشنیده بودم. دریافتم آنچه قصد دارد بگوید به او کمک می کند تا آرامش یابد. دبی 9 کتاب نوشته بود و کارهای عملی فوق‌العاده‌ای را پایه‌گذاری کرده بود. او خواهان آن بود که این کتاب‌ها و کارگاه‌ها پس از وی چنان که هستند صحیح و سالم باقی بمانند و بر تأثیرگذاری خود بر زندگی هزاران نفر ادامه دهند. او همچنین نیاز داشت تا مطمئن شود که من از آرزوهایش آگاهم، اینکه میراث او دست نخورده باقی بماند و مطمئن شود که کسانی که او دوستشان داشته و به آنها اعتماد کرده بتوانند کارهایش را همان گونه که او در نظر داشت ادامه دهند. اینکه او مرا هم در نقشه‌هایش حساب کرده بود موجب شد تا احساس کنم که در این حد نیستم و صحبت در مورد زمان پس از فوت او باعث شد در حالی که سر تکان می‌دادم در سکوت اشک‌هایم بر گونه‌هایم جاری شوند. تنفس او سنگین‌تر و صدایش ضعیف‌تر شد و با این حال مدام تکرار می‌کرد که اصل موضوع یک پارچگی و دست نخورده باقی ماندنه. تو باید از یک پارچگی کتاب ها و برنامه ها حفاظت کنی تا دستکاری نشن. تو باید حافظ یک پارچگی اونا باشی. و من گفتم حتما دبی. به او این اطمینان را دادم که هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا از کارهای او محافظت کنم و اونها رو زنده نگه دارم. احساس می کردم که او خسته است و می خواد بره و ما عشق و محبت خود را به هم ابراز کردیم و او قول داد که چند روز دیگر دوباره با من تماس بگیرد. من دیگر هرگز با دبی صحبتی نداشتم. او هفته بعد فوت کرد. به عنوان یکی از آخرین خواسته هایش مؤسسه فورد را به طور مساوی برای من و جولی استراود شریک و معاون اجرایی دبی باقی گذاشت. من به شدت تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتم و بی نهایت از اینکه چنین مسئولیت عظیمی را به عهده من نهاده وحشت کردم. اما می دانستم که دبی به دلیلی به من اعتماد کرده. بسیاری از افراد در مورد آخرین گفتگوی خود با دبی صحبت می کردند و پندی که به آنها داده بود و آن را آخرین هدیه وی تلقی می کردند. به بعضی گفته بود اینقدر معطل نکن، برو باش ازدواج کن، یا به بعضی در مورد شغل و حرفهشان نصیحتی کرده بود و من از قبول این امر نفرت داشتم. اما آن زمان احساس می کردم که کلا رفته سرم. نیاز داشتم که در آخرین تماس تلفنی من رو راه نمایی کند. چرا به من نگفت که با اون ازدواج کن؟ چرا در مورد این که برای اداره مؤسسه فورد و انجام کارگاه فرایند سایه باید چی کار کنم چیزی بهم نگفت؟ چرا به من نگفت که تو از پسش برمی آی؟ و چند ماه بعد فهمیدم که او به من گفته بود که چه باید بکنم. او دقیقاً کاری که باید انجام می دادم را به من گفته بود و من می بایست دست به کاری می زدم که همواره مرا برای آن در نظر گرفته بود. محافظت از یک پارچگی. چند سال بعد از فوت دبی فورد که هرج و مرج و موفقیت هایی از راه رسیدند، در این مسیر مسائل و مشکلات و از طرفی موارد رشد خیلی زیادی وجود داشت که بیش از حد تصور من بود. اینکه میراث فردی آنقدر مهم، تأثیرگذار و محبوب را سر پا نگه دارم از یک سو مسئولیتی خطیر و دلهره‌آور بود و از سوی دیگر فرصتی شگفت‌انگیز و جذاب و در عین حال که باید با در نظر گرفتن خانواده و دوستان داغدار او قدم‌های بعدی را در راستای اهداف مؤسسه او تعیین می‌کردم، در تمام این مدت در تلاش بودم تا در مورد احساسات و خواسته‌هایم با خود و دیگران صادق و در مسیر اهدافم ثابت قدم باشم. در این مسیر با سایه‌های بیشتری از خودم رو در رو گشتم و ناچار بودم به خاطر کاری که مسئولیتش را بر عهده داشتم سایه‌هایم را عمیق‌تر و دقیق‌تر بررسی کنم و کند و کاو کنم تا به بصیرت، شجاعت و شکیبایی دست یابم و بتوانم با شفافیت و صراحت عمل کنم و در آنچه بعدها پیش می‌آمد گام‌های مؤثرتری بردارم. این گفته کارل گوستاو یونگ، روانشناس و روان پزشک و روان درمانگر سوئیسی مشهور است که من ترجیح می دهم در تمامیت باشم تا اینکه خوب باشم. هدف کار بر روی سایه رسیدن به تمامیت است. اینکه پذیرای تمامی ویژگی ها، عواطف و هیجانات و تجربه های خود باشید. با این همه از زمان اولین کارگاه بعد از کار با هزاران نفر و با توجه به چالش ها و تحولات خودم متوجه شدم که یک پارچگی چیزی بیش از تمامیت است. شما باید گام بعدی خود را در زندگی هماهنگ با راهنمایی‌های وجود به تمامیت رسیده خودتان بردارید. نه تنها می بایست تمام و کامل بودن خود را بپذیرید و ابراز کنید، بلکه باید زندگی خود را بر مبنای این سطح ارتعاشی نیز خلق کنید. در وضعیت عدم یک پارچگی بودن به معنای آن است که یک چیزی غلط است، یعنی آنچه که در بیرون انجام می دهیم همراستا با آنچه که در درون احساس می کنیم نیست. زندگی ما همراه و همسطح با آنچه حقیقتاً هستیم نیست و با خواسته ها و آرزوهای دیگران پر شده. با چیزهایی که تصور میکنیم باید انجام بدهیم یا چیزهایی که برای ما معنایی ندارند. زندگی بدون یک پارچگی یعنی زندگی که احساس میشود فاقد اصالت، ناهمخوان، ناسازگار، ناهماهنگ و در یک کلام نامیزان است. در این حالت به جای اینکه از جایگاه تمامیت خودمان عمل بکنیم، احساس کمبود میکنیم و بر اساس آن احساس کمبودها تصمیم میگیریم. به جای تکیه بر حقیقت، بر اساس ترسهایمان انتخاب میکنیم و به جای عمل بر اساس پهنه وسیع بزرگترین رویاهایمان در حیطه تنگ محدوده امن خود میمانیم و بر طبق آن عمل میکنیم. پس از درک این واقعیت، ارتباط ما بین تمامیت، حقیقت، نقشه ها و امیدهای من برای آینده و تعریف یک پارچگی من دریافتم که چنانچه نتوانیم بپذیریم که بی کم و کاست کامل هستیم در یک پارچگی به سر نمی بریم. چنانچه پا بر سر حقیقت خود بنهیم در یک پارچگی به سر نمی بریم. چنانچه زندگی بر اساس خواسته های قلبی خود را در پیش نگیریم، در یک پارچگی به سر نمی بریم. تعریف جدید من از یک پارچگی به این تعریف تبدیل شد. یک پارچگی یعنی پذیرفتن و تصدیق تمامی آنچه که هستیم و در پیش گرفتن زندگی که با عمیق ترین حقیقت و عظیم ترین آرزوهای ما همراستا باشد. درسته. گام اول این امر همون چیزی است که دبی در کار بر روی سایه متقبل شده بود. ما نیز در مورد این بخش در اینجا بسیار کار خواهیم کرد. اما زندگی در یک پارچگی سطح دیگری نیز دارد. یک پارچگی نیازمند آموختن زندگی همسو با عمیق‌ترین حقیقت و بزرگترین آرزوهای ماست. زمان آن رسیده که بازگردید و در ارتباط با سامانه هدایت درونی خودتون قرار بگیرید. در پیش گرفتن زندگی بر اساس یک پارچگی به این معناست که از نگریستن به بیرون برای کسب تأیید و اعتبار هدایت، پی بردن به معنای هر چیز و گرفتن عشق دست بردارید. یک پارچگی کاری نیست که شما تصمیم به انجام اون بگیرید. جایی نیست که برید، مدل و نشونی نیست که اون رو به سینه بزنید و یه عنوان نیست که به خودتون منسوب کنید. تعریف یک پارچگی و زندگی بر اساس آن به معنای رسیدن و دستیابی به یک هدف یا انجام کاری و یا توقع دریافت یک پاداش نیست. هرچند که شما در این روند بیش از آنچه که تصور کنید به دست آورده و به احساس رضایت کاملی دست پیدا می کنید. در نهایت این یک پارچگی با انجام یک چیزی، یعنی با دوینگ تعریف نمیشه. یک پارچگی یک حالت از بودنه، بینگ. یک پارچگی نتیجه و مقصدی نیست که به اون برسید. یک شیوه زندگیه. یه سخنی وجود داره که از گفته های رالف والدو امرسونه که میگه اون کسی که هستید چنان فریاد بلندی دارد که من دیگر سخنان شما را نمی شنوم. آن که هستید یک پارچگی شماست. این اعمال، کلمات و دستاوردهای ما نیست که تعیین کننده زندگی و یک پارچگی ماست، بلکه حالت و وضعیت بودن ماست که یک پارچگی ما را تعیین می کند و اعمال، کلمات و دستاوردهای ما ظهور و نمود این حالت بودن است که با دستیابی به یک پارچگی، پذیرش تمامیت و زندگی بر مبنای آن چنان احساس لیاقت می کنیم تا بر اساس حقیقت بنیادین خود و در تابش نور بزرگترین آرزوهایمان زندگی کنیم. این امر آنچنان شور و شوقی در دل ما ایجاد می کند که هیچ وقت تصورش را نمی کردیم. در هنگام تصمیم گیری ها و انجام کارها به جای اینکه نیازهای دیگران رو در نظر بگیریم، خودمون رو در اولویت و در بالای لیست قرار میدیم و اون کاری رو انجام میدیم که احساس میکنیم برای ما مناسبه. هر آنچه که به آن نیاز داریم درون ما هست و من قصد دارم به شما نشون بدم که چگونه اون رو پیدا بکنید. در ابتدا باید چند تا نکته رو یاد بگیریم. ربایندگان یک پارچگی. سوال اینه که چگونه از زیبایی، نیکی و خوبی‌های درون خود دور افتاده ایم؟ چگونه اعتماد خود را به آنچه در اعماق وجودمان هست از دست داده ایم؟ چرا مدام خود را مورد بررسی قرار نداده ایم و در یک پارچگی زندگی نکرده ایم؟ انسان ماشینی است که معنا می سازد. هرگاه در زندگی ما اتفاقی رخ می دهد، چه بر روی آن کنترلی داشته باشیم یا نداشته باشیم، معنایی به آن می چسبانیم. اگر زمانی که در کلاس سوم دبستان بودید و در جلوی کلاس ایستادید تا چیزی بخوانید، به تته‌پته افتادید و همکلاسی‌هایتان به شما خندیدند، ممکن است آن را چنین تعبیر و تفسیر کنید که من احمق هستم یا در معرض دید بودن خطرناک است. اگر یکی از والدین هنگامی که سن کمی داشتید شما را ترک کرده باشد، ممکن است برای شما من دوست داشتنی نیستم معنی شود. اگر آخرین فردی باشید که برای یک تیم ورزشی انتخاب می شوید یا به یک مهمانی دعوت نشوید، ممکن است فکر کنید که من ایرادی دارم یا به اندازه کافی خوب نیستم. اگر مورد آزار جنسی قرار گرفته باشید یا حتی بیماری وخیمی داشتید، ممکنه به این نتیجه رسیده باشید که شما معیوبید، مشکل دار هستید. ما حتی زمانی که بالغ شده ایم هم از این نوع نتیجه گیری ها می کنیم. اگر در سن 40 سالگی خودتون طلاق گرفتید، ممکنه به صورت ناخودآگاه تصور کنید که من دیگه جذاب نیستم. من برای بقیه عمرم تنها میمونم و من زندگی فرزندانم رو برای همیشه خراب کردم. اما به عقب برگردید و این افکار رو دوباره بخونید. هیچ کدوم از اونها حقیقت ندارن، درسته؟ اونها فقط تعبیرها و تفسیرهایی هستند که ماشین معناساز شما اینا رو خلق کرده. دوباره بهشون نگاه کنید. تمامی این معناها یه چیز مشترک دارن و اونم اینه که همشون منفین. و اغلب اونها به صورت من فلان چیز رو ندارم یا فلان جور نیستم هستند و همراه با بدبینی، نومیدی و دلسردی هستند. اونها چیزهایی جز تعبیر و تفسیرهای منفی و ناخوشایند از دنیا و خودتون نیستن. اونها ماشین معناسازی هستند که به صورت خودکار یه معنای ضمنی به اون چیزی که روی داده متصل می کنن. یعنی برای اون چیزی که روی داده، ماشین معناساز ذهن شما یه معنی رو درست می کنه. حتی اگه اون چیزی که رخ داده مثل طلاق بهترین چیزی باشه که تا حالا براتون اتفاق افتاده باشه، ماشین معناساز شما به تعبیر و تفسیرتون از زندگی و شخص خودتون رنگ و بوی خاصی داده و قادره که بر انتخابها، اعمال و حتی عمل نکردنهای شما تأثیر بذاره. و به همین خاطره که به احتمال زیاد شما همواره با چیزهایی زندگی میکنید که همیشه با همه جا همراه شما هستند و من به اونا میگم ربایندگان یک پارچگی. این ربایندگان یک پارچگی باعث میشن که خودتون رو دست کم بگیرید و به خودتون اعتماد نکنید. اونها چیزهای بد یا غلط نیستند. یه چیزایی نیستن که شما بخواید از شرشون خلاص بشید. اونها بخشی از انسان بودن ما هستند و اگه شما انسان باشید راهی برای خلاص شدن از اونها وجود نداره. اما مهمه که از وجود اونها آگاه باشیم و بدونیم که بی‌توجهی به ربایندگان یک پارچگی و نادیده گرفتن اونها مانع اون میشه که بهترین انتخاب‌ها رو داشته باشیم و زندگی رویایی خودمون رو بسازیم. زمانی که شما از وجود این ربایندگان یک پارچگی در وجود خودتون آگاه بشید، میتونید اونها رو از مسند قدرت به پایین بکشید. رباینده یک پارچگی شماره یک، شرم. به عنوان یک انسان ما به شدت از این می ترسیم که برچسب هایی که به خودمون زدیم درست از آب در بیان و این گونه است که شرم سر بلند می کند. ما از شرم این که به اندازه کافی خوب، قوی، باهوش، زیرک یا خوشگل نباشیم فلج شدیم و قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. شرم که معمولا ناشی از واقعه‌ای در کودکی ماست کاری می کند تا آنچه حقیقتا هستیم را پنهان کنیم، زیرا می ترسیم آنچه هستیم از اساس و بنیاد دچار نقص و کمبود باشد. احساس شرم ما را به آنجا می رساند تا باور کنیم که اگر مردم بدانند که ما در ذات خود چه هستیم، ما را دوست نداشته باشند. شرم همان چیزی است که باعث می شود آن نقاب شخصیتی بیرونی را برای ما بسازد و اصالت و حقیقی بودن را از ما می رو باید. تا به حال آن گفته برانی براون را شنیده اید یا برنه براون را شنیده اید که گناه می گوید من موجب اشتباه می شوم، ولی شرم می گوید من خود اشتباه هستم. در میان تمامی عواطف و هیجانات شرم دردناکترین آنهاست. هنگامی که شرمگین هستیم ویژگی هایی را که زیر آن شرم پنهان است به عنوان بخشی از آنچه که هستیم نمی بینیم، بلکه آنها را تمامی آنچه که هستیم تصور می کنیم. ما با بخشایی از خود که کمتر از همه دوستشان داریم به شدت همزاد پنداری می کنیم. در این حالت با این تصور محدودی که از خود داریم، با تفکراتی مثل من گوسفند سیاه این جمع هستم یا من چاق هستم یا من هیچ شانسی در عشق ندارم زندگی می کنیم و در کارگاه فرایند سایه ما تمرینی انجام می دهیم که در آن از چیزی به نام نشان شرم استفاده می کنیم. نصب این نشان بدین معناست که فرد به خود چیزهایی از قبیل من به اندازه کافی خوب نیستم، این مردم پذیرای من نیستند، من متعلق به جایی نیستم، من کسی را ندارم، من بی‌ارزشم. اینها رو میگن و وقتی در یک اتاق پر از جمعیت میپرسم چه کسی باید نشان شرم یا نشان به خصوص دیگری داشته باشد، ده ها دست بالا می رود. در واقع مردم این را حق خودشون می دونن که به شما بگن که تا چه حد دوست نداشتنی، نالایق، مشکلدار و معیوب هستید و تمامی اینها نشانه شرم آنهاست. شرم مانع می شود دریابیم که بی‌عیب و نقص و کاملیم یا باور به این که ما همان شرممان هستیم که در ذات و سرشت خود ناقص و معیوبیم، که لازم درست بشیم، که قابل اعتماد نیستیم و باید پنهان بشیم. شور و شوق خود را نسبت به آرزوهامون از دست میدیم و هیچ تلاش و تقلایی برای رسیدن به یک زندگی فوق‌العاده و شگفت‌آور نمی‌کنیم. چرا؟ زیرا باور نداریم که لیاقت یک زندگی فوق‌العاده و شگفت‌آور رو داشته باشیم یا باور نداریم که قادریم به این زندگی دست پیدا کنیم. بیش از همه نمیخوایم زمانی که خطر کرده و شکست میخوریم درد شرم خودمون رو احساس کنیم. بمب ساعتی شرم ما با صدای بلند تیک تاک باعث میشود که احساس گیر افتاده بودن کنیم، در جا بزنیم، در حیطه خیلی محدودی عمل کنیم و دیگه بلند پروازی نکنیم. شرم باعث فلج انسان ها میشه، موجب میشه تا از طرد شدن بترسیم، توقع نومیدی و ناکامی داشته باشیم و خودمون رو پنهان کنیم. شرم مانع میشه تا به زندگی که رویای اون رو در سر داریم دست پیدا کنیم و بدونیم که قرار همین بوده که زندگی ما چنین رویایی باشه. شرم هسته مرکزی تمامی سایر ربایندگان یک پارچگیه، مخصوصا رباینده دوم که سایه است. شرم سایه رو به دنیا میاره و همونطوری که در فصل قبلی با هم دیدیم، سایه ما شامل بخشهایی از وجودمونه که چنان از بودن اونها شرمگین هستیم که اونها رو انکار میکنیم. ما چنان بیرحمانه خود را مورد قضاوت قرار میدیم که نمیتونیم امکان وجود جنبه های مختلف سایه یا ویژگی های ناخواسته ای را در درون خود درک کنیم. من چطور میتونم مثل فلانی ضعیف و حقیر باشم، یا مثل همسر سابقم متقلب و دروغگو باشم، یا مثل فلانی بی اصل و نسب باشم، بد دهن باشم، سوء استفاده گر باشم؟ به خاطر آنکه ویژگی ها و خصوصیات منفی ما چنان ناخوشایند و نفرت انگیزند یا نماد کسی هستند که ما را عمیقا آزرده، آنها را انکار کرده و از خود نمی دانیم و با خودمون عهد می بندیم که هرگز چنین نبوده و نخواهیم بود. ما و نیازمون برای پنهان کردن این بخش‌های خود و انکار وجود آنها خود به خود موجب ویرانی شدید یک پارچگی ما میشه. بدون دسترسی به تمامی طیف خصوصیات، هیجانات و عواطف متفاوت وجودمون نمیتونیم تمامیت داشته باشیم و کامل باشیم. اگر بودن همه این بخش‌ها در وجودمون رو از خود و دیگران پنهان کنیم، نمیتونیم حقیقت خودمون رو زندگی کنیم. رباینده یک پارچگی شماره 3 ترسه. شرم و باور این که من فلانجور هستم سایه رو به وجود میاره و اصرار ما بر این که ما نمیخواهیم فلانجور باشیم موجب به وجود اومدن مورد دیگری از ربایندگان یک پارچگی میشه که بهش میگیم ترس. زندگی در یک ترس همیشگی. در وحشت آنیم که در هر لحظه از زندگی کسی ممکن است کمبودها و بیارزشیهای ما را کشف کند. این ترس به همراه چرخه معنیدهی منفی به رویدادها که مدام در سرمان میچرخد ما را فلج میسازد. زندگی را از دریچه چشمهای ترس میبینیم. ترس به تمامی عرصه‌های وجود ما رخنه میکند. ما ترس هایی در مورد خودمان داریم که من به اندازه کافی خوب، زیبا، شایسته نیستم. ترس هایی در مورد زندگی داریم که زندگی ناعادلانه است. زندگی یعنی تقلا و کشمکش. ترس هایی در مورد دیگران داریم. مردم مرا ناامید می کنند. من نمی توانم به هیچ کسی اعتماد کنم. همه مرا ترک می کنند. ما حتی در مورد موضوعات خوب هم ترس هایی داریم، مثل اینکه عشق صدمه می زند. چیزی به نام خوشبختی وجود ندارد. هیچ چیز تا ابد دوام ندارد. این احساس دائمی ترس مبنای وضعیت وجودی ما می شود. منظری که از آن جایگاه زندگی را تفسیر می کنیم. افکار و احساساتمان از آن منشأ می‌گیرند و این حال و هوا تعیین کننده اعمال و رفتار ماست. درصد بالایی از مراجعه کنندگان من سالها و حتی دهه هاست که به خاطر همین ترس به بیعملی مطلق رسیدن. اونها به خاطر ترس از ناتوانی مالی، ترس از تنها موندن، ترس از قضاوت مردم، در یک رابطه زناشویی که دوست ندارن موندن، به دنبال رویاهای خودشون نرفتن و هیچ ریسکی رو به جون نمیخرن چون از شکست یا تغییر میترسن. به خاطر ترس از شرمنده شدن یا ترس از دیده شدن خودی نشون نمیدن. بعضی افراد هم قادر به انجام هیچ کاری نیستن، زیرا هر راهی رو که در پیش میگیرن و هر کاری که بخوان انجام بدن، ترس توی چهرهشون فریاد میزنه. اونها ترس از دیده شدن و نیز همچنین دیده نشدن دارن. میترسن که ابله به نظر برسن و از طرف این ترس رو دارن که خیلی هم زرنگ و زیرک و آبزیرکا به نظر بیان. اونها از موفق بودن و همینطور از موفق نبودن هراس دارن. میترسن عاشق بشن یا عشق خودشونو ابراز کنن، چون میترسن پس زده بشن و احساس کنن که دوست داشتنی نیستند. از هر راهی که در پیش گیرند میترسند، پس هیچ راهی رو در پیش نمیگیرند. با زندگی در احاطه ترس ها، غالبا همون از دست دادن یا طرد شدگی که بیش از همه از اون میترسیم رو تجربه میکنیم، چون ترس نه تنها قدرت عمل رو از ما میگیره، بلکه ما رو در یک انزوایی قرار میده. از ترس اینکه دیگران بفهمند که ما دوست داشتنی و لایق نیستیم، خودمون رو از اونها دور میکنیم و ازشون فاصله میگیریم. با انجام رفتارهای معتادگونهی که مانع میشن تا رنج، شرم و ترس خودمون رو احساس بکنیم، خودمون رو از واقعیت هر روز دور میکنیم، از یک پارچگی، از عمیقترین وجوه حقیقت خودمون دور میشیم، چون میترسیم بذاریم این بخشها شناخته بشن یا مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم. از بزرگترین رویاها و آرزوهامون هم دور میافتیم، چون به شدت میترسیم که این آرزوها و رویاها هیچ وقت به وقوع نپیوندند، یا میترسیم از اینکه توانایی برآورده کردن اونها رو نداشته باشیم. و متاسفانه نتیجه این شگرد ناآگاهانه که سعی میکنیم از اون چیزی که میترسیم دور بشیم، تنها و تنها کاهش سطح اعتماد به خود و درد و ترس بیشتر و بیشتره. ما نمیتونیم برای همیشه خودمون رو از بیماری، تصادفات، از دست دادن عشقمون یا مرگ خودمون محافظت کنیم. اگه به این موضوعات فکر کنیم، انگار پیشاپیش این وقایع که بزرگترین ترس های ما هستن رو تجربه کردیم و از اونا جون سالم به در بردیم. از میان ربایندگان یک پارچگی احتمالاً ترس مکارترین اوناه. چرا؟ چون در تمام افکار فرد رخنه میکنه و به یکی از ارکان اون داستانی که درباره خودمون نقل میکنیم تبدیل میشه. یعنی رباینده بعدی که داستان توه. رباینده یک پارچگی شماره 4، داستان تو. هر کدوم از ما یه داستانی داریم. در واقع دارای داستانهای زیادی هستیم که شامل افکار و باورها و گفتگوهای درونی و ترسایی هستن که پیرامون هر موضوعی توی زندگیمون داریم. برای مثال دامنه طرح کلی این داستان ممکنه از هر ایده‌ای مثل این که من هرگز اون چیزی رو که میخوامو به دست نمیارم، تا سرنوشت آدمی وابسته به جنسیت، رنگ پوست، سطح تحصیلات یا حتی وزن رو در بر بگیره. داستان‌های ما از تمامی معناهایی که به عنوان یک کودک به وقایع دادیم منشأ می‌گیرن. ما همچنین ممکنه که یک داستان رو از جوامعی که در اون بار میایم یا از افراد نزدیک خودمون اقتباس کنیم. خیلی از ما داستانهای پدر مادرمون رو به خودمون گرفتیم. این داستانها میتونن داستانهایی باشن که توی یه خانواده نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدن و با ایده کمبود و فقدان باعث درجا زدن افراد اون خانواده شدن. هرچند که این داستانها الزاماً خوب یا بد نیستن، اما میتونن محدود کننده باشن. علاوه بر این، ما میتونیم درگیر داستانهایی بشیم که متعلق به دیگرانه. افرادی که دیگران بر این باورند که ما باید مانند اونها باشیم. مانند بازیگری که نقشی رو توی یه صحنه داره ایفا میکنه، ما نقش اون شخصیتی که مجبور به بازی اون شدیم رو به عهده میگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که بخش مربوط به خود را به خوبی در اون فیلم ایفا کردیم. هنگامی که به میزان زیادی با این شخصیت کاریکاتوری همزادپنداری میکنیم، ادراک و فهم خودمون رو از اونچه که حقیقتاً هستیم از دست میدیم. حالا داستان ما چه اون داستانی باشه که خودمون اونو ساختیم، چه داستانی باشه که از دیگران به ارث بردیم یا داریم اون نقش رو ایفا میکنیم، خصوصیاتی رو شرح میده که ما از خودمون میشناسیم. ما طرح اصلی شخصیت داستانی که برامون تعیین شده است رو بازی میکنیم. من کسی هستم که مثلا طرف میگه من کسی هستم که فامیلش رو به گند کشیده یا همیشه همه چیز رو خراب میکنه. کسیه که سرکش و شورشیه، پس هیچ وقت نمیتونه چیزی رو بدون جنگ و جدل و دعوا مرافع تایید بکنه یا انجام بده. یا میگه من طرف میگه مثلا من دختر خوبیم، هر کاری رو برای هر کسی به عالی ترین شکل انجام میدم. داستان ما بر زندگی ما تأثیر گذاشته و همه چیز رو به اون تحمیل میکنه. این امر مخصوصا در مورد داستانهای صدق میکنه که در اونها خودمون رو تعریف میکنیم و باور به این که چه کسی هستیم یا میتونیم یا نمیتونیم چه چیزهایی رو داشته باشیم یا به دست بیاریم. داستانهای ما از اون چیزی که بر ما گذشته خبر میدن، بر زمان حال ما تأثیر میذارن و مثل یه پیشگویی برای آیندهمون عمل میکنن. پیشگویی که با تأثیر بر اعمال ما و تقویت مجدد باورهای ما باعث میشن که آینده هم توی آینده هم همون اتفاقا بیفته دیگه، یعنی اون پیشگویی درست از آب در بیاد. مثل فیلم روز موشخورما، داستانهای ما تمایل دارن که خودشونو بارها و بارها تکرار بکنن و غالبا هم پایان یکسانی دارن. میتونید این فیلم رو توی اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید و ببینید. در واقع این فیلمیه که توی کتاب ذکر شده. سوزان مراجعه کننده‌ای بود که تقریبا ازدواج دوم خودش رو هم نابود کرده بود، چون نمیتونست از داستان من تعلق به جایی ندارم دست برداره. او به خاطر بزرگ شدن در خانواده‌ای که زیاد نقل مکان کرده بود، هرگز دوستان زیادی نداشت. تا می اومد چند نفر رو در مدرسه و همسایگیشون بشناسه، وقت اون بود که والدینش دوباره میخواستن جا به جا بشن. به خاطر تمامی این فراز و فرودها، داستان او پیرامون این باور که تعلق به جایی ندارد شکل گرفت و با اینکه خودش خوش برخورد بود و به نظر می رسید که افرادی رو برای دوستی به خودش جذب می کنه، ولی هیچ وقت احساس نکرد که ارتباطی حقیقی با مردم داشته یا کسی همدل و همراه اون باشه. او در آرزوی اینکه یه جایی بالاخره سر و سامون بگیره، در جوانی ازدواج کرد، در حالی که برای ازدواج خیلی جوان و خام بود و علاوه بر این باور او مبنی بر اینکه کسی یار و همراه او نیست باعث شد که از همون ابتدا رابطه زناشوییش به سردی و شکست کشیده بشه و در نتیجه این رابطه به سرعت به آخرش رسید. او بعد از مدت کوتاهی بعد از طلاقش با مارک آشنا شد. مارک از ازدواج قبلی خودش دوتا فرزند داشت که اغلب اوقات با او زندگی می کردند. سوزان زندگی با مارک و فرزندانش رو دوست داشت. برای اولین بار توی زندگیش احساس می کرد که او رو می خوان و مورد نیازه. انگار به یه جایی تعلق داره. سوزان و مارک دختری داشتند که شیرینی زندگیشون بود. سوزان سر خودش رو با نقش جدیدش به عنوان همسر و مادر گرم کرده بود و در حس تعلق خودش جا خوش کرده بود. همه چیز داشت خیلی خوب پیش می رفت تا اینکه همسر سابق مارک به صحنه برگشت و تصمیم گرفت که نقش بیشتری رو توی زندگی بچه هاش ایفا بکنه. بچه ها که دیگه نوجوان بودن تشنه ارتباط با مادرشون بودن و با اشتیاق فراوانی از این فرصت استقبال کردند. مارک هم از اینکه فرزندانش بی مادر رها شده بودن احساس خوبی نداشت، بنابراین شدیداً به تلاش و تقلا افتاد تا تقاضای همسر سابق و آرزوهای فرزندانش رو برآورده کنه. وقتی که سوزان با من تماس گرفت از خشم در حال انفجار بود. احساس میکرد که بهش خیانت شده، درست مثل اینکه ناگهان مارک و فرزندانش اون رو رها کردن و رفتن توی تیم دیگه بازی کنن. بنابه داوری او، سوزان و دخترش توی یه طرف مونده بودن و مارک و فرزندانش در طرف دیگه. در لایه‌های زیرین خشم سوزان غم عمیقی وجود داشت. او دیگر نمی‌توانست رنج، احساس یأس و طرد شدگی از جانب کسانی که دوستشان داشت را تحمل کند و یک بار دیگر احساس کرد که انگار به جایی تعلق ندارد.